هشت بامداد رسیدیم. هشت بامداد یعنی نشونه اینه که آخرین بخش خبری رو باید با صدای قشنگ بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
با سپاس از محمد زرقامی. درود شنوندگان ارجمند. خرابکاران، بامداد امروز خط لوله گاز میان مصر، اسرائیل و اردن را منفجر کردند. به گفته منابع امنیتی مصر، بر اثر این انفجار جریان انتقال گاز از این خط لوله قطع شده است. این ششمین بار در سال جاری میلادی است که این خط لوله هدف انفجار واقع شده است. مصر و اسرائیل قراردادی 20 ساله برای صدور گاز طبیعی مصر به اسرائیل دارند. به دنبال انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید جهان باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدام کند. در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، اهمیت گزارش آژانس در ضرورت اقدام جامعه بین‌المللی جهت توقف تلاش ایران برای کسب سلاح‌های هسته‌ای دانسته شده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به اطلاعات جمع‌آوری شده نوشت نشانه‌هایی وجود دارد که ایران آزمایش‌هایی مربوط به تولید سلاح‌های هسته‌ای انجام داده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد گزارش آژانس را رد کرد و برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز خواند. محمود احمدی نژاد افزود که ایران از آنچه وی آن را تحقیقات غیر نظامی هسته‌ای خواند ذره ای عقب نخواهد نشست. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده اظهار داشته است رهبران عرب به طور خصوصی به ایالات متحده گفتند که به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد اعطای پناهندگی دادند. دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاور نزدیک جفری فلتمن به نمایندگان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا همچنین گفت که تقریبا تمامی رهبران عرب یک حرف را میزنند و آن این است که حکومت بشار اسد رو به پایان است. جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای بررسی وضعیت سوریه و عملکرد بشار اسد در سرکوب تظاهرکنندگان برگزار شد. بنابر آمارهای سازمان ملل، در اعتراضات سوریه که اسفند ماه گذشته علیه حکومت بشار اسد آغاز گشت، تا کنون بیش از 3500 تن کشته شدند. زمین‌لرزه به شدت 5.7 ریشتر در شرق ترکیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. در این زمین‌لرزه که شامگاه گذشته در ناحیه جنوبی شهر وان روی داد، همچنین عده‌ای زیر آوار ساختمان‌ها ماندند. بنابر گزارش‌ها بر اثر این زمین‌لرزه بیش از 10 ساختمان از جمله 2 هتل فرو ریختند. به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه 11 تن از زیر آوار 2 هتل یاد شده نجات داده شدند و امکان می‌رود دست کم 100 تن هنوز زیر آوار ساختمان‌ها باشند. در اول آبان ماه زمین‌لرزه‌ای به شدت 7.6 ریشتر در شمال شرقی وان حدود 600 کشته بر جای گذاشت. از آن هنگام تا کنون صدها پس‌لرزه در منطقه روی داده و هزاران تن همچنان در شرایط سرما در چادر به سر می‌برند. دفتر ریاست جمهوری یونان اعلام کرده است مذاکرات برای انتخاب دولتی جدید در آن کشور امروز ادامه می‌یابد. این مذاکرات که از روز دوشنبه آغاز شده در حالی وارد چهارمین روز خود خواهد شد که هنوز نخست وزیر تازه‌ای برای آن کشور تعیین نشده است.
سپاسگزارم بکتاش. 8:03 بامداد در تهران و میخوایم بریم سراغ گزارش ها. من یک اشاره‌ای بکنم که چه مطالبی رو در این بخش خواهید شنید تا اونجایی که زمان به ما اجازه بده. از سوریه سراغی میگیریم. همکارمون ایلیا جزایری، گزارشگرمون در بیروت، گزارشی رو در این زمینه آماده کرده. همچنین از آرش علایی که همچنان در زندان، یکی از پیشگامان مبارزه با بیماری ایدز که در زندان به سر میبره سراغی میگیریم. که فقط من اینو اصلاح بکنم که بعد از ظهر روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی آرش علایی در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها پاسخ داده بود که در گذشته در زندان به سر میبرد. همچنین گزارشی رو داریم درباره تظاهراتی که دانشجوهای ایرانی مقیم لندن انجام دادن و مطالب شنیدنی دیگه هم داریم که با شما قسمت کنیم. اجازه بدید که بریم سراغ سوریه. هیئتی از اپوزیسیون سوریه چهارشنبه با دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
هیئتی از شخصیت‌های سوریه معترض چهارشنبه با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر دیدار و گفتگو کرد. دیداری که حاشیه‌های آن نشان از اختلاف در اپوزیسیون سوریه داشت. حسن عبدالعظیم رئیس گروه تجمع ملی دموکراتیک که ریاست هیئت سوری را بر عهده داشت به خبرنگاران گفت که مهلت ندادن به نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه از جمله درخواست‌های مطرح شده در دیدار بود.
وطلبنا من الجامعة العربية أن لا تعطي مهلة جديدة ليستقر فيها النظام القمع.
از اتحادیه عرب خواستیم که به نظام سوریه مهلت جدیدی ندهد تا نظام با استفاده از آن به سرکوب و کشتار ادامه دهد، بلکه راهکارهایی برای حمایت از جوانان انقلاب و ملت سوریه در مقابل سرکوب، بازداشت و شکنجه تا مرگ فراهم کند و ناظرانی بین المللی و نمایندگانی از سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌ها بفرستد تا به چشم خود ببینند که انقلاب سوریه مسالمت آمیز است و اینکه ادامه سرکوب و کشتار نمیتواند اراده مردم را برای تغییر و آزادی از بین ببرد. حدود 8 ماه پیش تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه آغاز شد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد است. اعتراض‌ها با سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی روبرو می‌شود. به گفته سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 3500 نفر از معترضان در جریان سرکوب‌ها کشته شده‌اند. اتحادیه عرب طرحی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داد که چهارشنبه هفته گذشته دولت این کشور با آن موافقت کرد. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها و سرکوب معترضان پایان دهد، تمام بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. پس از آن اتحادیه عرب جلسات گفتگو میان دولت سوریه و اپوزیسیون را در قاهره برگزار می کند. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب پس از دیدار با هیئت سوری در کنفرانسی خبری گفت:
اولا الجامعه العربیه کامان عامه تنفذ القرارات.
اولا دبیرخانه اتحادیه عرب مصوبات اتحادیه را اجرا می کند. دوم اتحادیه عرب با همه طیف های اپوزیسیون سوریه دیدار می کند تا دیدگاه های آنها را بداند و گزارش آن را به نشست وزرای امور خارجه ارائه دهد. نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع سوریه شنبه برگزار خواهد شد. این سخنان نبیل العربی به دلیل آن مطرح شد که برخی از اعضای هیئت سوری در خارج از مقر اتحادیه عرب توسط شماری از سوری‌های معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. برخی معترضان می‌گویند که گروه هماهنگی نیروهای تغییر دموکراتیک سوریه که با آقای العربی دیدار کرد نمی‌تواند معترضان را نمایندگی کند. آنها این گروه را متهم می‌کنند که در پی تغییر ریشه‌ای نظام حاکم بر سوریه نیست و تنها به برخی اصلاحات بسنده می کند. گروه هماهنگی نیروهای تغییر دموکراتیک در سوریه مخالف هر نوع دخالت خارجی در این کشور است. در تحولات میدانی سوریه پنجشنبه دست کم 26 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای دولتی در شهرهای مختلف کشته شدند. این آمار را اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌ها اعلام کرد. عملیات ارتش در محله‌های حمص ادامه دارد و همچنان خانه‌ها در معرض گلوله باران تانک‌ها قرار می‌گیرد. در همانیز نیروهای ارتش با پشتیبانی خودروهای زرهی و تانک‌ها به عملیات خود ادامه می‌دهند.
اما دکتر آرش علایی، یکی از پیشگامان مبارزه با بیماری ایدز در ایران که از خرداد ماه 3 سال پیش توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به زندان افتاده بود، بعد از ظهر روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها پاسخ داد. برادر جوان‌تر یعنی دکتر کامیار علایی هم که در مبارزه با بیماری ایدز و شیوه‌های آموزش جلوگیری از گسترش میکروب HIV در ایران فعالیت میکرد و مدتی رو هم در زندان به سر برده بود، در این کنفرانس خبری مشترک شرکت داشت. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش رو فرستاده و در لابلای این گزارش با آرش علایی هم گفتگو داشته.
برادران علایی دو پزشکی که بیش از 3 سال پیش فعالیت‌های پزشکیشان در ایران بهانه دستگیری و به زندان افتادنشان شد، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری در باشگاه مطبوعات آمریکا در واشنگتن ضمن ارائه اطلاعاتی از چگونگی وضعیت بیماران مبتلا به ایدز در ایران و خطرهای گسترش شتاب‌آلود آن، در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها دلایل دستگیری و اتهام وارده از سوی مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی را برشمردند. دکتر آرش علایی پس از این کنفرانس مطبوعاتی که نزدیک به 2 ساعت طول کشید، در گفتگو با رادیو فردا نخست به پرسش مربوط به دلایل بازداشت خود پاسخ داد.
ما سالها در زمینه برنامه‌های مرتبط با بیماری HIV/AIDS و کاهش آسیب مواد مخدر فعالیت می‌کردیم و به خاطر شرکت در کنفرانس‌های متعدد و ارائه مقالات، به خاطر دستاوردهایی که برنامه داشت، دانشمندان مختلفی با ما ارتباط داشتن و این ارتباط باعث شد که ما بتونیم کنفرانس‌های مشترک بذاریم، شرکت کنیم در کنفرانس‌های بین‌المللی. به عنوان تنبیهی که برای ما قائل شدن، اینو قائل شدن که داشتن ارتباط با کشور متخاصم فقط همین، یعنی هیچ موضوعی مرتبط با مسئله خاص سیاسی یا اینکه گزارشی مرتبط با فعالیت علیه امنیت ملی از ما وجود نداشته، فقط در ارتباط با داشتن ارتباط با دانشمندان و فعالان مرتبط با بیماری.
منظور کشور متخاصم آمریکا بود؟
تفسیری که انجام دادن این بود که دولت آمریکا که و سازمان‌ها و دانشگاه‌های آمریکا رو به عنوان کشور متخاصم برای ما قرار دادن. منتها یه مسئله که خیلی مهمه ما بدانیم، مرجع صالح در زمینه تشخیص این که ایران با چه کشوری در حال تخاصمه، شورای عالی امنیت ملیه که این توسط وکیل محترم ما که متاسفانه خودش الان ممنوع الخروج شده و ما واقعا باید به این نکته توجه کنیم که چرا یه وکیلی که دفاع کرده از موکل خودش باید ممنوع الخروج بشه. استناد ایشان این بود که شورای عالی امنیت ملی کشور در گزارشش هیچ نوع سندی مبنی بر اینکه ایران در حال تخاصم با کشور آمریکا ارائه نکرده و به این خاطر رأی دادگار از لحاظ قانونی باطل می‌دانست.
دکتر آرش علایی در کنفرانس مطبوعاتی خود به محدودیت دانشمندان در ایران برای فعالیت‌های علمی اشاره کرد و در این زمینه به رادیو فردا چنین گفت:
واقعا این سوال خیلی مهمه که چرا باید دولتی وقتی که فعالانی هیچ گونه ارتباط سیاسی یا هیچ گونه ارتباطی علیه امنیت ملی ندارن و فقط میخوان در برنامه خاص علمی مرتبط با بهداشت یا برنامه‌های خاص علمی رشته‌های مهندسی یا رشته‌های دیگه ارتباط داشته باشن، تمایل دولت نداشته باشه به حمایت اونا، بلکه طوری وانمود کنه که بترسن افراد هیئت علمی یا دانشگاهی که ارتباط بگیرن. به نظر میرسه که این کار برای مردم خوب نباشه و شاید باید نظر کنند رو این موضوع که عدم ارتباط علمی دانشگاه ایران با سایر کشورها باعث میشه که مردم ایران ضرر کنند و اگر دولتی این نظر داره که حامی مردمه، بهترینه که گسترش بده برنامه های علمی شه، نه اینکه جلوی برنامه علمی شه بگیره.
دکتر آرش علایی در پایان این گفتگو دلیل عمده خروج از کشور و ناتوانی از بازگشت به ایران را اینگونه تشریح کرد:
واقعا بخوام بگم که ما دوست داریم همین یه ساعت دیگه بشینیم تو هواپیما و برگردیم ایران، منتها مشکل ما اینه که جزو تنبیهی که برای ما قائل شدن اینه که هیچ گونه فعالیت اجتماعی و پزشکی برای تمام عمر نمیتونیم در ایران داشته باشیم، به این خاطر مجبور شدیم کشور ترک کنیم، ولی اگر همین فردا این فرصت ایجاد بشه در بدترین نقطه ایران، بدترین نقطه آب و هوایی، بدون هیچ گونه کمکی بذارن ما بریم کمک کنیم به مردم به عنوان 2 تا پزشک، ما همین فردا برمیگردیم به ایران.
آرش علایی بود، یکی از پیشگامان مبارزه با بیماری ایدز در ایران که از خرداد ماه 3 سال پیش توسط دولت جمهوری اسلامی ایران مدتی رو در زندان گذراند. اما اجازه بدید که یه مقدار حالا هوا رو عوض کنیم، موزیک غربی این بار بشنویم از یک خواننده‌ای که این روزها خبرسازه و توی در اصل جدول پرفروش‌ها مقام دوم رو داره، رایانا، که من توضیحات مختصری بدم. 20 فوریه 1988 به دنیا اومده و در 16 سالگی به آمریکا رفته و فعالیت هنری خودش رو آغاز کرده. ترانه We Found Love، عشق را یافتیم، جدیدترین اثرشه که میگه ما عشق را یافتیم در جایی بد، در جایی وحشتناک، ولی ما عشق را یافتیم. چه میکنه ریانا با ترانه عشق را یافتی؟ تقدیم به همه عاشقایی که صبحانه با خبر رو دارن گوش میدن. نوبت میرسه به مروری بر عناوین مهم رویدادهای دیگر شهرهای ایران، باز هم همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از بوشهر خبر میرسه که ملوانان بندر دیر در اعتراض به قانون جدید کالای ملوانی تجمع کردن.
بله، در بندر دیر شماری از ملوانان و صاحبان شناورهای باری و تجاری از روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان فرمانداری این بندر دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. اعتراض این ملوان‌ها به این هست که قانون جدید کالای همراه ملوان یا همون تهلنجی محدودیت‌هایی برای اونها ایجاد کرده و اونها خواهان لغو این محدودیت‌ها هستند. همزمان آقای عبدالحسین ابراهیمی، مدیر تعاونی لنجداران بندر دیر در جنوب استان بوشهر، اعلام کرده که در حال حاضر 100 فروند شناور تجاری حامل چندین میلیارد تومان کالا پهلو گرفتن در این بندر، ولی ملوان ها اجازه تخلیه این بارها رو نمیدن و خواستار این هستن که مشکل و محدودیتی که دولت برای اونها وضع کرده رفع بشه. ماجرا هم به این موضوع برمیگرده که پیشتر اونها حق داشتن 6 بار سفر خارجی داشته باشن و هر بار 1,500,000 تومان کالا بدون عوارض وارد کشور بکنن، ولی دولت اون رو محدود کرده به 4 مورد در سال.
اما در لرستان و خوزستان طی 2 رویداد عجیب، پسر 4 ساله دختر عموی 2 ساله خودش رو کشته و قتل پسر 8 ساله اهوازی هم توسط کودک 7 ساله گزارش شده.
مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان لرستان اعلام کرده که نگهداری یک قبضه اسلحه در منزل موجب شده که یک پسر 4 ساله از این اسلحه استفاده بکنه و شلیک بکنه به سمت دخترعموی 2 ساله خودش و اون رو از پا در بیاره و در واقع یک قتل مرتکب شده یک کودک 4 ساله. اما در اهواز قتل 4 روز پیش روی داده. یک پسر 8 ساله اهوازی به نام امیر وقتی که از دبستان راهی منزل بود با یک پسر 7 ساله درگیر شده. اون پسر 7 ساله با چاقو حمله کرده به این کودک 8 ساله دبستانی و او رو مورد ضرب و شتم قرار داده و در نهایت او رو به قتل رسونده. مقام های نیروی انتظامی در اهواز اعلام کردن که خانواده این کودکی که قتل رو انجام داده همراه با فرزندشون از محل زندگی خودشون فراری شدن.
و سرانجام به اصفهان سری بزنیم. مدیرعامل گاز اصفهان واحدهای صنعتی این استان رو به قطع گاز تهدید کرده.
مرتضی طغیانی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرده که این شرکت بیش از این ظرفیت بدهی و مطالبات مالی از صنایع شهرداری و نیروگاه‌های اصفهان رو نداره و اگر همچنان صنایع و شهرداری و همچنین نیروگاه‌های اصفهان از پرداخت بدهی خودشون به شرکت گاز اصفهان خودداری بکنن گاز اونها رو قطع خواهد کرد. ایشون گفته که در حال حاضر صنایع چندین میلیارد تومان بدهکار هستن به شرکت گاز، شهرداری اصفهان حدود 11 میلیارد تومان بدهکار هست و نیروگاه ها هم حدود 300 میلیارد تومان بدهکار هستند به شرکت گاز اصفهان و این موجب شده که اخلال ایجاد بشه در فعالیت های این شرکت. این مقام دولتی همچنین علت اصلی مشکل صنایع رو هم حس یاران ها اعلام کرده و گفته اگر رویه پرداخت بدهی ها این گونه پیش بره وضعیت اسفباری برای یارانه ها و اجرای قانون یارانه ها روی خواهد داد.
شهرام جان سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی داشته باشی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب بشنوید قطعه بامدادی رو از تماج تاهباز.
لئوناردو داوینچی نقاش بزرگ ایتالیایی الان نزدیک 500 است که از مرگش میگذره. 500 پیش از خودش آثاری به جا گذاشت که الان بزرگترین نمایشگاه ها و گالری های جهان برای جمع کردنشون توی مکان و نمایش دادنشون واسه چند هفته ناقابل سر و دست میشکنن و حالا برای اولین بار بزرگترین نمایشگاه آثارش رو میشه تو گالری ملی بریتانیا تو لندن دید. این آثار از 13 کشور مختلف جمع شدن، از سن پترزبورگ روسیه گرفته تا نیویورک آمریکا. نکته جالب اینجاست که تو خیلی از این 13 تا کشور فقط یه اثر از داوینچی وجود داشته، ولی همین یه اثر عملاً باعث مشهور بودن و مشهور شدن یه گالری توی شهری شده و این شهرت باز هم فقط به خاطر یه اثر اونقدر زیاده که خیلی وقتا توریستا مثلا به بوداپست مجارستان یا فرانکفورت آلمان یا کراکوف لهستان میرن که همین یه دونه اثر رو تماشا کنن، یا در واقع وقتی رفتن اونجا سر و دست میشکنن تا همین یه دونه اثر رو تماشا کنن. همه اینا فقط کار دست و ذهن و چشم یه نقاشه، فقط نقاش، ظاهرن فقط نقاش، ولی در واقع چجوری میشه اسم همچین کاری رو فقط نقاشی گذاشت و از کنارش گذشت؟ 500 سال پیش یه نقاش از خودش آثاری به جا گذاشت و ما امروز برای دیدن این آثار از یه گوشه جهان به گوشه دیگه ای سفر میکنیم. گاهی آدما میتونن به آدم بودن خودشون مغرور باشن، البته اگه ما بقیه اخبار کشت و کشتار بذاره. پاتی پراوو با قطعه لابامبولا.
به پایان رسید. پنجشنبه هم رفته رفته تموم میشه، اما به هر حال امیدوارم که پنجشنبه خوبی داشته باشید و جمعه بهتری پیش رو. محمد زرقامی هستم همراه با همکارانی که به من کمک کردن تا صدای ما رو بشنوید. علی شیبانی عزیز در استودیو کارگردان فنیمون بود، مرداد میردامادی نازنین سردبیرمون، کیان معنوی عزیز و همچنین بکتاش خمسه‌پور که مسئولیت خبرها رو به عهده داشت. پیشترها سهم شادی بیش از اینها روی فرش برف، روی فرش برف بود، برف، برف شادمانی، سوزش دستان کوچک لای برف یادمان می رفت، بازی بود و بازی، برف، برف شادمانی. شعری بود از شمس الدین عراقی که شاعری از اهالی اردگان. اما بشنوید امروز یک ترانه از دهه 60 با صدای اسفندیار قره‌باغی به اسم برف، ترانه سرا شهرام، آهنگ از یوسف زمانی.
نمی‌آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام زمین را سراسر سپیدی گرفت، به هر شاخه هر شانه هر بام بر نشسته، به اندوه انبوه دشت، به بیبرگی باغ ایام بر. ببین باز میبارد آرام بر، فریبا و رقصنده و رام بر، عروسا نمی آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام بد. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام بد. فرو بست یک شهر چشمان خیش، و می بارد آرام آرام بر. ببین باز می بارد آرام بر، فریبا و رقصنده و رام بر، عروسان می آید آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام برد.